دو، این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا از این مجله شبانگاهی ما را پذیرا باشید. در این شبانگاه 23 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 14 ماه اوت سال 2023 میلادی، عزیزان، الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله میزبانی و همراهی خواهم کرد تا 30 دقیقه آینده. اما اجازه بدید بدون فوت وقت سری بزنیم به همکارم سپیده بهگام که با دستی پر از خبر اینجاست و از او بشنویم.
الهه سپاسگزارم. درود به شما همراهان رادیو فردا. یک عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران عدم صدور مجوز تولید و واردات کیت‌های غربالگری 3 ماهه اول بارداری را عجیب و شوک‌آور توصیف کرد. محمد امین طباطبایی فر در گفتگو با پایگاه خبری دارو و سلامت فانا گفت که اقدام غیر کارشناسی وزارت بهداشت در این زمینه منجر به محدودیت بیشتر جامعه برای انجام غربالگری جنین می شود که در نتیجه آن خطر تولد نوزادان مبتلا به ناهنجاری ها و بیماری های ژنتیکی افزایش خواهد یافت. مقام های جمهوری اسلامی به ویژه در دولت 13 پس از آنکه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سیاست های کنترل جمعیت در ایران را اشتباه خواند، تلاش کردند تا با ابلاغ سیاست های دستوری با هر ابزاری زمینه افزایش جمعیت را در کشور فراهم کنند. اعضای کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال 1401 روز دوشنبه با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این جلسه گزارشی از اقدامات این کمیته در راستای مأموریت‌های محوله از جمله بررسی ابعاد مختلف ناآرامی‌ها، سازوکار پیگیری شکایات آسیب دیدگان و مصدومان حوادث یا خانواده‌های آنان، جبران خسارت شهروندانی که در جریان این حوادث و ناآرامی‌ها دچار خسارات مادی یا آسیب‌های معنوی شده اند به ابراهیم رئیسی ارائه شد. آقای رئیسی در این دیدار اعتراضات سال گذشته را ظلم به مردم و نظام دانست و مدعی شد که آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی و به گفته او معاندان با طراحی آنچه او اغتشاشات خواند امنیت، آرامش، کسب و کار و اذهان مردم را هدف قرار دادند. مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراضات گسترده مردم در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را اغتشاشات می‌خوانند و تاکنون چندین تن از معترضان را اعدام کردند. گروه‌هایی از بازنشستگان شرکت مخابرات در ادامه اعتراضات هفتگی خود موسوم به دوشنبه‌های اعتراض در مراکز برخی استان‌ها از جمله خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی تجمع کردند. تجمعات هفتگی صنفی معیشتی در حالی ادامه دارد که فعالان کارگری درباره وضعیت مستمری بگیران در برنامه هفتم توسعه به شدت ابراز نگرانی کردند. و احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان روز دوشنبه مدعی شد که اعتراضات سال گذشته ایران شکست خورده و در صورت شروع موج جدید اعتراضات معترضان توسری خواهند خورد. احمد خاتمی در سخنرانی خود برای نیروهای سپاه پاسداران و یگانهای فراجا با بیان اینکه حفظ جمهوری اسلامی از اوجب واجبات است مدعی شد که در این جریانات بسیجیان آزار دیدند و جانشان را فدا کردند تا انقلاب از گردنه عبور کند. هرچند آمار دقیقی از کشته شدگان اعتراض پس از جانباختن مهسا امینی در دست نیست، اما رادیو فردا تا کنون توانسته است هویت بیش از 361 جانباخته را راستی آزمایی و منتشر کند.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم سپیده بهگام شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کردیم. حسین امیر عبداللهیان میگوید تبادل زندانیان موضوعی انسانی است و هیچ ربطی با مسئله آزادسازی اموال ایران در بانک‌های خارجی ندارد. اعتصاب غذای پدر و پسر در دو سوی جهان، پدر در زندان اوین و پسر در مقابل کاخ سفید واشنگتن. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی پس از توافق اخیر تهران و واشنگتن روز پنجشنبه به یک بانک اروپایی منتقل شده است. امیر عبداللهیان روز دوشنبه امروز گفت که بر اساس توافق اولیه و به دلیل اینکه انتقال حدود 6 میلیارد دلار دارایی توسط کره جنوبی شوک مالی به سیستم کره جنوبی وارد می کرد، قرار شد این دارایی در چند مرحله منتقل شود. او همچنین تاکید کرده که تبادل زندانیان کاملا موضوعی انسانی است و این موضوع هیچ ارتباطی با مسئله آزادسازی اموال ایران در بانک‌های خارجی ندارد. نخست در گفتگو با شایان سمیعی تحلیلگر سیاسی و روابط بین‌الملل در مورد شوک مالی به سیستم کره جنوبی پرسیده ایم.
بانک اروپایی به گزارش‌های رسیده یک بانکی در سوئیس هست، چون کشور سوئیس و قطر الان مدت هاست که سر این گفتمان و معامله با امریکا و جمهوری اسلامی به عنوان میانجی و واسط دارن رفتار میکنن. پس یک بانک سوئیسی است و این پول قراره که اونجا بیاد. اما حرف آقای امیر عبداللهیان منو یاد مثال قدیمی خودمون میندازه که دروغ خوناق نیست بگیره گلوی کسی رو. حالا حکایت ایشونو کرده، میگه این پول شوک مالی به سیستم بانکی کره وارد میکنه. این پول چیزی بوده که در بانک مونده، دست بهش نخورده و به خاطر اینکه بانک ها با پول کار میکنند ولی این پول رو چون باهاش کار نکرده بودن بهره ای هم بهش تعلق نگرفته بوده. پس این یک حرف واهی و بیهوده است که ایشون میزنه. هیچ سیستم بانکی یک مملکت با پرداخت 6 میلیارد دلار شوک مالی بهش وارد نمیشه. این حتما یک گزینه دیگری وجود داره که یک راستی آزمایی هایی رو در کار گذاشتن که جمهوری اسلامی رفتار درستی رو انجام داده که این پول تازه به صورت خورد خورد واسطه وار از کره به سوئیس منتقل بشه. بانک سوئیسی کارمزد خودش رو دریافت میکنه و این پول رو میفرستن به یک حساب جمهوری اسلامی در یک بانکی در قطر. هر استفاده‌ای هم جمهوری اسلامی بخواد اونجا بکنه بابت هر تراکنش بانک قطری کارمزد خودش رو برمی‌داره. پس به این راحتی هم نیست که آقای امیر عبداللهیان فکر میکنه.
آقای سمی، در این روند تا چه حد از این مبلغ کاسته خواهد شد؟ گفته شده از اونجایی که در یک حساب در کره جنوبی این مبالغ بلوکه بودند، در نتیجه سودی بهش تعلق نگرفته. از سوی دیگه با توجه به اینکه مبالغ فروش نفت از ایران به کره جنوبی به پول کره جنوبی در این حساب‌ها پسنداز شده و حالا با کاهش ارزش اون و تبدیلش به یورو مبالغ دیگری از اون کاسته خواهد شد، تصور میکنید در این روند رفتن به سوئیس و سوئیس به قطر چقدر از این مبلغ کاسته میشه؟
خوبی رو اشاره می‌فرمایید. این پول خودشون اعلام کردن 6 میلیارد دلار بود. 6 میلیارد دلار بخواد به یورو تبدیل بشه و به بانک سوئیسی بره، یه کارمزدی ازش کسر میشه. بعد این پول به حساب جمهوری اسلامی در یک بانک قطری بخواد منتقل بشه، باز یک کارمزد دیگری بهش تعلق. یعنی من حیث المجموع از این 6 میلیارد دلار که تبدیل به یورو بشه، یه چیزی حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار خواهد شد که باز با میزان برابری یورو به دلار این تقریبا میشه 4 میلیارد یورو. یعنی اون چیزی که جمهوری اسلامی اون خوابی که برای این پول دیده بود و اون چیزی که واقعا به دستش میرسه ما همش، چون حتی همین 4 میلیارد یورویی هم که خدمتتون عرض میکنم هر تراکنشی که بابت خرید حالا دارو یا هر چی جمهوری اسلامی میخواد از بانک قطری انجام بده به بانک قطری بایستی کارمزد بپردازه. پس اینها همه نشانگر این هست که جمهوری اسلامی واقعا اون پول خوابش رو دیده بود به دستش نخواهد رسید.
آقای سمی، خبرها تا کنون حاکی از این بوده که در برابر آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی شهروندان آمریکایی زندانی هم آزاد میشن. حالا که امیر عبداللهیان مدعی شده که این دو موضوع اصلا ربطی به همدیگه ندارن. گفته تبادل زندانیان موضوعی کاملا انسانیه و هیچ ربطی به مسئله آزادسازی اموال ایران در بانک‌های خارجی نداره. سوال از شما اینه چگونه چگونه است که این دوتا را به هم مرتبط نمیدونه؟
آقای امیرعبداللهیان راستگویی ندارد. دروغگویی ایشون در اینجاست که اگر میگن این یک کار انسانی بوده آزادسازی این گروگان ها، اینا الان حدود 7 سال که در ایران داشتن میپوسیدن، چرا این عملکرد انسانی رو در مورد اینها انجام ندادن؟ این از یک طرفه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی به دختر 16 ساله تا مرد 90 ساله رفتار انسانی نشون نمیده و همه اینا رو مورد ضرب و شتم قرار میده. یا این مرد 90 ساله رو همین پریروز خبر بود که به چندین سال زندان محکوم کردن. پس این گفتار آقای امیرعبداللهیان اصلا با واقعیت سنخیتی نداره و این یک مسئله است که جمهوری اسلامی یاد گرفته که میتونه به خاطر فشار آوردن اتباع خارجی در ممالک خودشون به دولت‌های خودشون از این طریق پول در بیاره و این راه رو جمهوری اسلامی داره عملیاتی میکنه. هم ما دیدیم با انسان‌ها این کارو میکنه، هم با کشتی‌های نفتش داره این کارو میکنه و این نشانگر این هست که تا زمانی که دولت‌های بزرگ این رفتار رو ادامه بدن و به خاطر آزادسازی دو تابعیتی‌هایی که به اشتباه به جمهوری اسلامی سفر میکنن و این شانس گروگانگیری رو به جمهوری اسلامی میدن، همین آشو همین کاسه خواهد بود. به نظر من باید این مسئله متوقف بشه.
شایان سمیعی تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل واکنش نشان میداد به گفته های امیر عبداللهیان. اما شما مخاطبان عزیز رادیو فردا در اینستاگرام هم واکنش نشون دادید. خجسته نوشته 3 روز جشن عمومی در فلسطین، لبنان و سوریه. شاهرخ شریعتی نوشته شوک مالی به سیستم مالی کره جنوبی. داداش تولید ناخالص داخلی کره 1400 میلیارد دلاره، یعنی 3.8 میلیارد دلار. و احمد پارسا نوشته آهان، شما به فکر شوک مالی کره جنوبی هم هستی؟ عزیزان خاموش نمونید، شما هم واکنش نشون بدید، نه به این که به هر آنچه که مد نظرتونه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
پسر شهاب دلیلی 60 ساله محبوس در ایران در اعتراض به بی‌تفاوتی دولت آمریکا به حبس به گفته او فراقانونی پدرش توسط جمهوری اسلامی در مقابل کاخ سفید تحسن و اعتصاب غذا کرده. شهاب دلیلی 10 سال پیش همراه با همسر و 2 فرزندش در حالی که کارت سبز یا همان گرین کارت آمریکا رو در دست داشت به این کشور مهاجرت کرد. او در اردیبهشت 1395 خورشیدی در یک سفر کوتاه به ایران دستگیر شد و 7 سال است که در زندان است. شهاب دلیلی هزاران کیلومتر دورتر از فرزندش داریان اما همگام با او در زندان اوین اعتصاب غذا کرده. رادیو فردا با داریان دلیلی در واشنگتن گفتگو کرده.
من جلوی کاخ سفید هستم داخل لافایت پارک، همچنان اینجا نشستم و در اعتصاب غذا هستم و منتظر هستم تا پاسخی بگیرم از دولت آمریکا.
آقای دلیلی چند روزه که اونجا هستید و چند روزه که در اعتصاب غذا هستین؟
من به وقت واشنگتن 11 صبح روز جمعه اومدم اینجا و تحصن رو شروع کردم. فردای اون روز شنبه طرفای ظهر به وقت واشنگتن من اعتصاب غذا خودم رو شروع کردم. از غذا همون موقع هم پدر من موفق شده بود یک تماس تلفنی کوتاه 5 دقیقه‌ای از داخل اوین با من داشته باشه. پدر من اون موقع، یعنی تقریبا 24 ساعت بعد از اینکه من تحصنمو شروع کرده بودم، تازه فهمید که من دارم همچین کاری میکنم. بنابراین این برنامه ریزی شده پدر من نه، پدر من 24 ساعت بعد تازه فهمید که تو رفتی اونجا نشستی مثلا اینجوری، تازه اون موقع فهمید. خیلی عکس‌العمل احساسی هم داشت به این قضیه. همون موقع من بهش گفتم که من الان تصمیم گرفتم که اعتصاب غذامو شروع کنم. خیلی 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 تلاش کرد که منو منطرف بکنه از این تصمیم که من این کارو نکنم، اما مادرم همینطور خیلی تلاش کرد. به هر حال پدر و مادرن دیگه و موفق نشدن هیچ کدوم و پدرم تصمیم گرفت خیلی خب حالا که موفق نمیشم منصرفت کنم، هر کی ازت پرسید، ریپورتری، هر گزارشگری ازت پرسید، هر طبق شبکه‌ای ازت پرسید، میتونی بگی که پدرم هم همزمان با من اعتصاب غذاشو در اوین شروع کرده. بنابراین هر دومون از شنبه ظهر به وقت واشنگتن اعتصاب غذامون رو شروع کرد.
سوال از شما اینه که شما و پدرتون هر دو چه درخواستی دارید؟
درخواست ما این هستش که وضعیتمون مورد توجه قرار بگیره. ما می‌خوایم که دولت آمریکا، وزارت امور خارجه آمریکا، وزیر امور خارجه آنتونی بلینکن، رئیس جمهور جو بایدن، یک کسی در مقام‌های عالی رتبه این دولت به ما یک امیدی بده، یک چیزی بگن. 7 سال پدر من اونجاست. یک در واقع تصمیمی باید گرفته بشه در دولت آمریکا در مورد زندانیان، اونم اینه که به صورت رسمی اونها رو شناسایی بکنن از یک به عنوان زندانی که غیر قانونی در معرض زندانی بودن هستش. یعنی این غیر قانونی بودنش رو دولت آمریکا بس به رسمیت بشناسه که ما به رسمیت میگیم که این آقا غیر قانونی اونجا زندانیه. این یک پروسه رسمیه و امضای وزیر امور خارجه رو زیرش لازم داره. ما 7 ساله که سعی کردیم این امضا رو بگیریم و پدرمون رو دولت آمریکا به رسمیت بشناسه به عنوان کسی که به صورت غیرقانونی و ناحق در زندانه، و ما موفق نشدیم. اینو رسمیش بکنیم و امضای وزیر امور خارجه رو زیر این داشته باشیم. من اسم انگلیسیش هم میگم برای کسانی که بخوان انگلیسی سرچ بکنن، به این میگن designate him as wrongfully detained. این designation wrongfully detained رو ما نتونستیم. 7 سال و 4 ماه به دولت آقای ترامپ گفتیم، به دولت آقای بایدن گفتیم. همیشه به نظر میرسه که وجود نداره، اون از جذب نشده که اینا این کارو بکنن.
آقای دلیلی، پدرتون با چه اتهامی به زندان افتادن؟
همکاری و همیاری با دولت متخاصم، یا حالا شاید من کلماتشو دقیق نگم، ولی همکاری با دولت متخاصم.
و این اتهام به چه دلیل به ایشون وارد شد؟
اتهام به این دلیل وارد شد که ایمیلی پیدا کردن که پدر من داشته با یک مرد آمریکایی صحبت کرده. اصلا یعنی به هیچ وجه جاسوسی نبوده. اینها دنبال این بودن که یک چیزی پیدا بکنن از پدر من. پدر من نه جاسوسه، پدر من نه سیاسیه، پدر من هیچ وقت جاسوسی نکرده، هیچ وقت سیاسی نبوده. اومده آمریکا برای اینکه بچه‌هاش برن دانشگاه. یک مرد بازنشسته با زن بازنشستهش با بچه‌هاشون اومدن برای اینکه بچه‌هاشون برن دانشگاه، برای اینکه بچه‌هاشون تو آمریکا زندگی کنن. بعد رفته ایران برای یه هفته که در مراسم خاکسپاری پدرش شرکت بکنه. این 2 سال بعد از اومدن ما به آمریکا بود. ایشون 1 هفته رفت با بلیط رفت و برگشت، نمیخواد ایران بمونه، میخواد 1 هفته بره خاکسپاری پدرش. اون تاکسی که به مقصد فرودگاه امام خمینی گرفت که دیگه برگرده بیاد آمریکا بعد از اینکه اون 1 هفته تموم شد، اون تاکسی رو وسط راه 2 تا ماشین دولتی نگه داشتن، ایشونو دستگیرش کردن. تنها مدرکی هم که من مدرک رو داخل جیومه میذارم، مدرک نیست آخه، چیز علیهش دارن اینه که شما با این شخص 2 تا ایمیل زدی. ایمیل ها راجب چی بوده؟ ایمیل ها راجب مسائلی بوده که به هیچ وجه محرمانه نبودم. پدر من یک کاپیتان کشتی بوده در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اگه شنوندهای شما بدونن یه شرکتیه که کشتیرانی تجاری میکنه، نه نظامیه نه هیچی. هیچ چیز محرمانه ای هم نگفته. اون ایمیل رو برداشتن گفتن این جاسوسیه.
از داریان دلیلی میشنیدیم، پسر شهاب دلیلی 60 ساله محبوس در ایران. و اما در حالی که سیستان و بلوچستان با بحران آب روبروست، حالا خبر رسیده که طالبان علاوه بر امتناع از تحویل حقابه هیرمند، از بازدید کارشناسان ایرانی از مخزن اصلی سد کجکی نیز جلوگیری کرده است. نسرین افشار از رادیو فردا.
در هر صورت بر اساس معاهده این حق طبیعی سیستان هست و ما با جدیت این موضوع رو دنبال میکنیم. اگر لازم باشد از ابزار فشار هم برای وادار کردن آن بخش از هیئت حاکمه افغانستان که همراهی نخواهند کرد با اعطای حقابه ایران، از ابزارهای لازم هم استفاده خواهد شد.
این صدای حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در سفر 3 ماه پیشش به سیستان و بلوچستان است. او آنجا در مورد ندادن حقابه ایران از هیرمند به طالبان هشدار داده بود. طالبان اما در سال جاری کمتر از 2% از حقابه ایران را آزاد کرده و به رغم مذاکرات، هشدارها و تهدیدهای نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی، پایش را روی شریان اصلی ورود حقابه ایران گذاشته است. حالا معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اعلام کرده تیم فنی ایران از ایستگاه آبسنجی بالادست سد کجکی بازدید کرده، اما طالبان اجازه بازدید از مخزن سد کجکی را به تیم فنی ایران نداده است. فدا حسین مالکی، نماینده زاهدان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این باره گفت طالبان بخشی از آبهای پشت سد کجکی را به نهرهای اطراف سد برای استفاده در کشتزارهای محصولات کشاورزی و حتی کشت خشخاش جاری کرده و این خلاف آن چیزی است که در مقررات بین المللی وجود دارد. منصور سهرابی، بومشناس.
بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که ما تعقیب و دنبال می‌کنیم، صد کجکی آب کافی داره. خود من بررسی کردم تصاویر ماهواره‌ای رو در سال‌های مختلف، تغییر آنچنانی من ندیدم، بلکه احساس کردم امسال اتفاقا آب بیشتری هم داره و متاسفانه هیئت ایرانی نتونستن از اونجا بازدید بکنند و مسئله بازدیدشون هم در بدترین زمان ممکن بوده. باید زمانی بازدید صورت می‌گرفت که در سرشاخه‌ها آب فراوان می بود، یعنی در اردیبهشت ما یا بلافاصله بعد از فصل اصلی بارش ها می بایست بازدید صورت می گرفت. الان که برداشت ها انجام شده و ممکنه در سرشاخه ها آب کافی وجود نداشته باشه، هیئت ایرانی به اونجا بردند، ولی آبی که در پشت سد کجکی هست مهم هست الان، که اجازه ندادن هیئت ایرانی از اونجا بازدید کنه و اتفاقا ادعاهای درستی هم ندارن به اینکه این آب نمیتونه به ایران برسه.
تغییر اقلیم، کمبود بارش و خشکسالی در ایران باعث مشکلات جدی و محدودیت منابع آب شده است. در حال حاضر 269 شهر در ایران در تنش آبی به سر می‌برند. در این میان اما استان سیستان و بلوچستان با مشکلات بیشتری روبروست. عدم تحقق حقابه رودخانه مرزی هیرمند از سوی طالبان، نبود اقدام‌های لازم برای تأمین آب، باعث مشکلاتی چون بحران بی‌آبی و هجوم ریزگردها در بسیاری از مناطق سیستان و بلوچستان شده. همچنین طوفان‌های پی در پی شن نیز آنجا را وارد مرحله فوق بحرانی کرده است. دمای بیش از 50 درجه سانتیگراد و بادهای 120 روزه همراه با افزایش غلظت ذرات گرد و غبار و تصمیمات غلط اتخاذ شده مسئولین باعث شد تمامی ادارات منطقه سیستان شامل 5 شهرستان زابل، سحک، هیرمند، نیمروز و هامون برای دومین روز متوالی تعطیل شوند. منصور سهرابی:
متاسفانه جمهوری اسلامی در رابطه با دیپلماسی آب در حوزه هیرمند به خوبی عمل نکرده، هرچند که رابطه حسنی با طالبان داره نتونسته آب و تأمین بکنه و مشکلات بسیار زیادی برای مردم به وجود اومده. البته به دلیل مدیریت‌های غلط آب در سیستان بلوچستان سال‌هاست مردم درگیر هستند، ولی خب امسال شدید و شدیدتر شده. هامون‌ها خشک شده اند، آب کافی وجود نداره و الان می‌خوان چاه‌های بسیار زیادی رو دوباره حفر بکنن که فشار رو بر اکوسیستم اون منطقه بیشتر میکنه و در آینده وضعیت رو بدتر خواهد کرد. هامون ها خشک میشن و خب یه قانون جدیدی برای ریزگردها هستن. حالا بادها و طوفان 120 روزه توأم با ریزگردهای جدید میتونه شرایط رو برای مردم و کل موجودات منطقه سخت‌تر بکنه. متاسفانه مدیریت منابع آب توسط جمهوری اسلامی طوری بوده که شرایط رو برای فلاکت اکولوژیک مهیا کرده و فضای ایجاد کرده که در آینده مردمان اونجا مجبور به کوچ بشوند.
در همین راستا نیز نماینده چابهار طی تذکری درباره بحران قطع و کمبود آب آشامیدنی در سیستان و بلوچستان گفت: به مناطقی از این استان 3 ماه است یک قطره آب هم ارسال نشده. هر تانکر آب با قیمت 1,200,000 تومان توزیع می شود و مقامات به تشنگی و فریاد العطش مردم توجه نمی کنند. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
به رغم خطرناک بودن مسیر و سختگیری ها بر مهاجران غیر قانونی در بریتانیا، باز هم بامداد شنبه گذشته واژگونی یک قایق بادی دست کم جان 6 تن دیگر را گرفت که همگی این مهاجران اهل افغانستان بودند. دادستان پاریس این سانحه را ذیل جرائم سازمان یافته بررسی خواهد کرد. شهاب هموپور گزارش می‌دهد.
در پی غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در دریای مانش که مرگ 6 شهروند افغانستان را در پی داشت، دادستانی پاریس مسئولیت تحقیق در این پرونده را بر عهده گرفت. پاریس از روز یک شنبه این پرونده را در مجموعه جرائم سازمان یافته دنبال می‌کند. در بامداد شنبه پیشین در حدود 65 مهاجر اکثرا اهل افغانستان و چند شهروند سودان که از شمال فرانسه بر قایقی بادی سوار شده بودند و جلیقه نجات نیز بر تن نداشتند، تلاش کردند تا با عبور از کانال مانش به بریتانیا بروند. واژگونی این قایق و مرگ 6 نفر تنها یکی از مواردی است که در سالهای اخیر در مانش رخ داده و سبب مرگ پناهجویان شده است. وزیر امور دریایی فرانسه قاچاقچیان را مسئول اصلی این رویدادهای ناگوار می‌داند. هروه برویل میگوید چرا مسافران باید سوار بر قایق بادی در یک مسیر دریایی خطرناک و مرگبار به دریا فرستاده شوند.
C'est la responsabilité de trafiquants, de criminels.
فعالان حقوق مهاجرتی و کنشگران مدنی اما میگویند که دشوار بودن قوانین مهاجرت از جمله در بریتانیا و فرانسه، تخلیه کمپ‌های پناهجویان در شمال فرانسه و مشکلات دیگر سبب می‌شود که پناهجویان بکوشند هر چه زودتر و از هر راهی خود را به بریتانیا برسانند، به ویژه کسانی که با زبان انگلیسی آشنایی دارند. از سال 1397 سختگیری‌ها در بندر کاله فرانسه و تونل مانش برای پیشگیری از گذر مهاجران در مسیر فرانسه به بریتانیا افزایش یافت. در پی آن هر سال دست کم یک قایق پناهجویان در دریا غرق می‌شود. پیر روکه که از فعالان حقوق مهاجران است میگوید که مرزها بیش از پیش زیر نظر نظامیان قرار دارد. مهاجران هم خود را با شرایط تطبیق می‌دهند تا بتوانند راهی را برای گذر از مرز بیابند. نتیجه سیاست‌های کلان این است که مرزهایی که خطرناک‌تر است برای گذر انتخاب می‌شود.
C'est de créer la frontière plus dangereuse en fait et plus coûteuse à traverser.
Jean-Claude Lenoir, کنشگر امور مهاجران میگوید که باید با پناهجویانی که به دنبال یک زندگی بهتر وارد اتحادیه اروپا شدند، همکاری و مراکز استقبال از آنها بازگشایی شود. او با انتقاد از وضعیت مهاجران در فرانسه که ناگزیر میشوند به سمت بریتانیا بروند، به دولت فرانسه یادآور میشود که این سرزمین سرزمین حقوق بشر است.
La France, c'est le pays des droits de l'homme. La France a honte.
ژان‌کلود لنوار میگوید این مایه شرم است که اکنون باید اجساد مهاجران در فرانسه جمع آوری شود. بر پایه گزارش‌های رسمی در بریتانیا از سال 2018 میلادی تا کنون بیش از 100 هزار مهاجر توسط قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کردند. شماری از آنها در این مسیر جان باختند. از جمله در نوامبر 2021 که در پی واژگونی یک قایق دست کم 27 مهاجر 7 تا 46 ساله جان سپردند. بر پایه یک گزارش که خبرگزاری فرانسه در روز یکشنبه از سواحل بندر کاله فرانسه تهیه کرد، شماری از مهاجران اهل افغانستان با وجود سانحه دریایی اخیر همچنان در صددند تا به بریتانیا بروند.
و ما بشنوید که مارک زاکربرگ، رئیس شرکت متا که مالک فیسبوک و اینستاگرام است، ایلان ماسک مالک توییتر یا همان شبکه ایکس جدید رو متهم کرده که با بهانه تراشی از زیر مسئله تعیین تاریخی برای مبارزه با او تفره می رود. حالا مبارزه چیست؟ این دو میلیاردر دو ماه پیش برای یک نبرد تن به تن، اون هم در قفس، با هم توافق کرده بودند. اردشیر طیبی و گزارشی در این باره.
اگر احیاناً منتظرید که زد و خورد مالک فیسبوک و توییتر در یک قفس را تماشا کنید، احتمالاً باید زمان بیشتری منتظر بمانید، چرا که ظاهراً آقای ایلان ماسک از تعیین تاریخی برای این مبارزه تفره می رود. ماجرا از دو ماه پیش شروع شد، جایی که ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی توییتر که حالا به اکس تغییر نام داده، مارک زاکربرگ مالک فیسبوک را به مبارزه در قفس دعوت کرد. زاکربرگ هم خیلی زود به چالش مبارزه آقای ماسک پاسخ داد و در پیامی کوتاه نوشت که فقط بگو کجا. اما حالا و پس از هفته ها مالک فیسبوک در شبکه اجتماعی جدید خود به نام ترتس از تأخیرها و بهانه های آقای ماسک گلایه کرده و نوشته که او برای مبارزه جدی نیست و زمان آن رسیده که از این ماجرا عبور کنیم. زاکربرگ البته بار دیگر به طعنه نوشته که اگر ماسک برای مبارزه جدی است، می‌داند که چگونه با من تماس بگیرد. مارک زاکربرگ 39 ساله و ایلان ماسک 52 ساله هر دو از شناخته شده ترین میلیاردرهای جهان هستند. در هفته‌های اخیر نیز واسطه‌هایی بین این دو مشغول برنامه‌ریزی برای این مبارزه بودند و طرفین گاهی برای هم رجزخوانی کردند. اخیراً مارک زاکربرگ عکس‌هایی بدون پیراهن از خود منتشر کرده بود تا عضلاتش را به رخ رقیبش بکشد و ایلان ماسک نیز در پست هایی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد نوشته بود که با وزیر فرهنگ ایتالیا برای انجام این مبارزه در این کشور اروپایی صحبت کرده است. اما روز جمعه آقای ماسک در یادداشت تازه‌ای نوشت که برای رسیدگی به آسیب دیدگی کتف و دنده هایش نیازمند استراحتی چند هفته است و به جراحی جزئی نیاز دارد. روز یکشنبه نیز ایلان ماسک تصویری از مکالمه بین خود و مالک فیسبوک را منتشر کرد که نشان میداد مارک زاکربرگ دارد به او فشار می آورد که زودتر تاریخی برای این مبارزه تعیین کند. پس از آن بود که زاکربرگ نوشت ایلان از تعیین تاریخ تفره می رود و حالا می گوید که به عمل جراحی نیاز دارد. مارک زاکربرگ رئیس شرکت متا و مالک فیسبوک که آموزش هنرهای رزمی ترکیبی دیده و اخیراً نیز در مسابقات جوجیتسو برنده شده، در پایان نوشته که او ترجیح می دهد بر روی افرادی که برای مبارزه جدی هستند تمرکز کند. طرفین اخیراً و پس از رونمایی از شبکه اجتماعی ترتس، محصول جدید شرکت متا، با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کرده بودند. آقای ماسک تهدید کرده است که از فیسبوک به دلیل تصرف غیرقانونی اسرار تجاری توییتر شکایت خواهد کرد. اما شرکت متا این ادعا را رد کرده است.
عزیزان، یادتون باشه رادیو فردا خاموشی نداره، شما هم نباید خاموش باشید. شما باید روایات، حکایات و قصه های خودتون رو، شکایات حتی شاید هم شادی هاتون رو با میلیون ها شنونده ای رادیو فردا در میون بگذارید. 2420-725-970-30 شب و روز در اختیار شماست، رایگان، شماره واتساپ ماست. و به یاد داشته باشید تمام تحلیلگرانی که صداشون رو در برنامه های مختلف ما میشنوید، وقتشه که صدای شما شنونده خوب ما رو بشنوند. خدا نگهداری تک تک شما.